ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. یک خبرنگار روس در ایران بازداشت شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران گفتگو درباره محتوای برنامه هسته‌ای خود را آغاز کرده است. بلیط‌های جایگاه زنان برای بازی ایران و کامبوج فروخته شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. روز پنجشنبه یک خبرنگار زن روس به نام یولیا یوزیک در ایران بازداشت شد. به گفته بستگان خانم یوزیک، او توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هتلش در تهران بازداشت شده و به مکانی نامعلوم انتقال یافته است. یولیا یوزیک که چند روز پیش وارد ایران شده بود، از زمان بازداشت تنها اجازه یافته تماس یک دقیقه‌ای با بستگانش در روسیه داشته باشد. او گفته قرار است روز شنبه دادگاهش تشکیل شود. دختر او هم در صفحه فیسبوک بازداشت مادرش را در ایران تایید کرده است. خانم یوزیک نویسنده دو کتاب به نام‌های عروس‌های الله و سوگنامه بسلان است. او پیشتر هم سفرهایی به ایران داشته است. کورنل فروتسا سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه اعلام کرد ایران گفتگو در مورد سوالات حل نشده درباره محتوای برنامه هسته‌ای اعلام شده خود را آغاز کرده است. او در ماه گذشته میلادی از ایران خواسته بود که فوراً به سوالات آژانس پاسخ دهد و تاکید کرده بود که زمان مهم است. آقای فروتسا روز جمعه گفت که به نظر می‌رسد ایران پیام او را دریافت کرده و همکاری‌ها با بازرسان این سازمان را بهبود داده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های آژانس که خواستند نامشان فاش نشود می‌گویند ایران در روند فعالیت بازرسان آژانس که ذرات اورانیوم را در مکان اعلام نشده‌ای در تهران پیدا کرده بودند اخلال ایجاد کرده است. و اما فروش بلیت برای بازی فوتبال میان ایران و کامبوج برای زنان از عصر پنجشنبه آغاز شد و تا بامداد جمعه بلیت‌های 4 جایگاه ویژه زنان در استادیوم آزادی به فروش رفت. فروش بلیت در اولین جایگاه اختصاصی زنان از پنجشنبه شب آغاز شد. در هر جایگاه 750 صندلی قرار دارد که بر اساس اطلاعات وبسایت فروش بلیت تاکنون همه بلیت‌های 4 جایگاه به پایان رسیده است. پیش از این وعده داده شده بود که بین 1400 تا 4000 زن برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه خواهند رفت. قرار است ناظران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای نظارت بر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی فوتبال به ایران سفر کنند. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روسیه نسبت به افزایش تهدید درگیری در خلیج فارس هشدار داد. مسکو ضمن ارائه طرحی برای امنیت جمعی این منطقه از ابتکارهای ایران حمایت به عمل آورد، اما از اقدامات آمریکا انتقاد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر خارجه روسیه، تنش‌ها در حوزه خلیج فارس عمدتاً پیامد خروج آمریکا از برجام است و باید می روی کرد فشار حداکثری آمریکا بر ایران ریسک درگیری نظامی در این منطقه افزایش یافته. سرگی لاوروف در مصاحبه با روزنامه از شرق الوسط این وضعیت را موجب نگرانی شدید روسیه دانست و تأکید کرد نباید اجازه داد که این منطقه درگیر جنگ شود که عواقب فاجعه باران سراسر جهان را فرا خواهد گرفت. وزیر خارجه روسیه طی جلسه پرسش و پاسخ در اندیشکده والدا نیز به تنش‌ها در خلیج فارس پرداخت و وضعیت را خطرناک خواند، اما ضمن شرح ابتکارهای اخیر مسکو، واشنگتن و تهران در این حوزه گفت
نیکدا نلزیا نمیتوان ضمانت کرد، اما به عقیده من نه آمریکا، نه ایران و نه اکثر کشورهای منطقه خواهان جنگ نیستند. شاید کسی بخواهد از اختلافهای کنونی امتیاز بگیرد، سطح تنشها را افزایش دهد و از جنگ رسانه‌ای سود آنی به دست آورد، اما معتقدم از دید راهبردی هیچ کس جنگ نمیخواهد.
در ماه‌های گذشته خلیج فارس بر اثر چندین حادثه، اهم از حمله به چند نفتکش و به تازگی حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، به شدت ملتهب شده. آمریکا و متحدانش مسئولیت را بر عهده ایران گذاشتند، اما ایران اتهامات علیه خود را رد کرده. در واکنش تازه، رئیس جمهور روسیه ضمن محکوم کردن حملات به آرامکو گفت روسیه مخالف آن است که ایران بدون هیچ مدرک مقصر شناخته شود. ولادیمیر پوتین پنجشنبه در جلسه پرسش و پاسخ در اندیشکده والدای گفت روسیه خواهان آن است که کشورهای منطقه بدبینی‌های متقابل را کنار بگذارند و سازمان جدید امنیت و همکاری با مشارکت تمام کشورهای حوزه خلیج فارس و نظارت قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی ایجاد کنند. رئیس جمهور روسیه که چند روز پیش با رئیس جمهور ایران دیدار و در این رابطه گفتگو کرد و به زودی به عربستان سعودی سفر میکند، تقابل تهران و ریاض را باعث تشدید تنش‌ها در منطقه دانست و این دو کشور را فراخواند برای مقابله با چالش‌های مشترک همکاری کنند.
روسیه نمی‌تواند این را پردازد. ما می‌توانیم فقط سپاسگزاریت را مساعدت کنیم.
می‌توانیم کمک کنیم، شرایط همکاری را فراهم آوریم و راه حل پیشنهاد دهیم. اما تصمیم برای رفع اختلاف‌ها و حل مسائل موجود بر عهده عربستان سعودی و ایران است.
روسیه اواسط تابستان و همزمان با اقدام آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران که از جمله عربستان سعودی رسماً به آن پیوسته، طرح خود را برای تأمین امنیت خلیج فارس رونمایی کرد که در آن بر ضرورت شفاف‌سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی تأکید شده. مسکو ائتلاف تحت رهبری واشنگتن در خلیج فارس را گامی برای انزوای تهران و غیر سازنده می داند. ایران نیز به شدت مخالف این ائتلاف بوده و در مقابل پیشنهاد تشکیل ائتلاف امید را مطرح و از 8 کشور این حوزه دعوت کرده در تأمین امنیت خلیج فارس مشارکت کنند. روسیه نیز از این طرح حمایت کرده و از آمریکا خواسته از روی کرده فشار حداکثری بر ایران منصرف شود. آمریکا هدف از اتخاذ این روی کرد را وادار کردن ایران به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقی این کشور خوانده. لیانید سایف، کارشناس خاورمیانه، میگوید وضعیت نامطلوب است، اما خطر جنگ وجود ندارد.
وضعیتی که طی آن هیچ کس به دنبال درگیری مستقیم نیست، اما میخواهد برتری خود را بر رقیبش نمایش دهد، میتواند مدتها به درازا بکشد. ایران سیاست منطقه‌ای خود را جسورانه تر کرده تا موقعیت خود را در مذاکرات احتمالی تقویت کند. آمریکا با تشدید فشار منتظر است ایران به مذاکره تن دهد. عربستان سعودی از راه‌های نیابتی به جنگ با ایران ادامه خواهد داد. روسیه در پی آن است که امتیازهای سیاسی کسب کند. به عقیده من به رغم وضعیت تنش‌آلود نباید منتظر مناقشه مسلحانه باشیم.
ایران از 2 ماه پیش از برگزاری رزمایش مشترک با روسیه و متعقباً با روسیه و چین در خلیج فارس خبر داد و به تازگی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد این رزمایش آذر ماه برگزار خواهد شد. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه در نخستین واکنش مسکو به این رزمایش گفت هدف آن مبارزه با تروریسم و دزدان دریایی است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و ما در پی انتشار تصویری در توییتر از یک کتاب کودک که در آن یک شیوه خودکشی رو با جزئیات شرح داده، وزارت ارشاد روز پنجشنبه 11 مهر اعلام کرد مجوز نشر این کتاب رو باطل میکنه و باطل کرده است. این کتاب قصه کودکان در سال 89 با مجوز اداره ارشاد استان قم چاپ شده بود. انتشاراتی های استان قم برای دریافت مجوز نشر میتونن مستقلا از طریق اداره ارشاد این استان اقدام کنند و نیازی به مراجعه به وزارتخونه های در تهران ندارند. رضا شکرالهی همکارم روزنامه‌نگار و نویسنده با من در استودیو هست. رضا سلام میکنم به تو. میشه بگی که اصلا این کتاب مشخصاتش چیه؟ اسمش چی بوده؟ ناشرش چی بوده؟ اصلا قضیه چیه؟
سلام میکنم به شنوندگان عزیز. اسم کتاب هست قصه های شب پدر بزرگ که نمونه هاش رو زیاد توی کتاب های کودک و نوجوان میبینیم، مجموعه ای از قصه های کوتاه که به طور خاص این کتاب در واقع اونطور که من بررسی کردم بازنویسی یک سری داستان های قدیمی، حکایت های قدیمی ایرانی برای کودک و نوجوانه و اسمش هست قصه های شب پدر بزرگ. ناشرش هم هست انتشارات پدیده دانش که همونطور که خودت گفتی از انتشاراتی های مستقر در قم هست که مستقلن مجوزهاشون رو از اداره ارشاد استان میگیرن و به اداره کتاب تهران نمیفرستن.
اشاره کردی که کل این کتاب درباره چیه، اما مشخصا خود این داستان موضوعش چیه و این داستان آموزش خودکشی اصلا یعنی چی این وسط؟
یک تا حکایت قدیمی هست، خیلی از ایرانی ها و حداقل نسل ما ها باش آشنا هستیم، حکایت اون تاجری که میدونه پسر ناخلفی داره و وصیت میکنه که اگه یه روزی اوضاع خیلی خراب شد یه تناب گذاشتم فلان جا، برو تو اتاق آویزون کن و خودتو دار بزن، که بعد پسره که این کارو میکنه،
یعنی نصیحت پدره به پسر،
آره، که بعد اون دیوار خراب میشه و یه گنجی اونجا پنهان بوده. یه حکایت قدیمی مال بزرگسالا بوده، ضمن اینکه ما تو اون حکایتی که میشنیدیم هیچ وقت پدره بهش روش خودکشی رو آموزش نمیداد، ولی در این داستان یک صحنه هست که صریحا داره میگه که یک تناب آویزون میکنی، بعد یه چهارپایه میگذاری، میری روش، اونو میندازی دور گردنت و بعد فلان میکنی و کودکی که این کتاب رو میخونه دقیقا یاد میگیره طی این چند خط که اگر بخواد خودکشی بکنه میتونه از این روش استفاده بکنه.
کاملا با عکس منتشر شده، نشون داده عکس تناب دار.
حالا من خود کتاب رو چون در دسترسم نبوده،
نه اون عکسی که من توی توییتر دیدم قشنگ حتی تناب دار و اینها رو هم نشون میده. رضا یه توضیح میدی که اصلا روند نظارت بر کتاب کودک و نوجوان در ایران چطوریه؟
ببینید بهتره که اول به سطح جهانیش اشاره بکنم. برخلاف خیلی از کشورهای دنیا، تو ایران خب سانسور خیلی گسترده، سانسور کتاب، کشورهای دیگه، خیلی از کشورهای دیگه سانسور کتاب رو انجام نمیدن ولی به شدت نظارت میکنن بر موضوع کتاب‌هایی که با موضوع کودک و نوجوان نوشته میشه به خاطر مسائل مهم آموزشی در زمینه خشونت، نژاد پرستی، آموزش مسائل جنسی و مسائلی از این قبیل. تو ایران خب سانسور گسترده است ولی کتاب‌های کودک و نوجوان که سانسور میشن بیشتر در حوزه احکام دینی، اخلاقیات اجتماعی مقبول نظام جمهوری اسلامی، مسائلی از این دست نظارت میشن. در حوزه خشونت، مسائل نجات پرستی و مسائلی از این دست حداقل میتونم بگم که من تقریبا هیچ آیین‌نامه مدونی ندیدم، سراغ ندارم، ضمن اینکه نمونه‌هایی هم کم نیستن، نمونه‌هایی که هر از چندگاه منتشر میشه از مواردی که در کتاب کودک و نوجوان ما مسائلی رو میبینیم که تعجب میکنیم که چطور این مجوز گرفته برای اینکه یک کودک با یک پدیده‌ای که مناسب سنش، مناسب درک عقلی اون سنش نیست مواجه بشه و بخونه.
یعنی در واقع نظارت بر کتاب کودکان و نوجوانان خیلی
منتهی یه نکته اینجا هست، حداقلش این هست که این اتفاق بحث نظارت در پایتخت که تهران باشه گویا به شکل دقیق‌تر و عمیق‌تری اتفاق میفته، ولی خب وقتی که استانهایی مثل قم، مشهد، اینا جزء استانهایی هستن که اجازه دارن که کتاب رو با مجوز داخلی خودشون منتشر بکنن، نشون میده که این نظارت خیلی نظارت ضعیفی هست یا حداقل تو بعضی از زمینه‌هایی که مربوط به مباحث اسلامی و این حرفا نیست اهمیت زیادی بهش نمیدن و کارشناسان
این اشاره که کردی در مورد قم و مشهد فقط مختص کتاب‌های مذهبی نیست؟ یعنی من
خبر قدیمی که داشتم این بود که در قم انتشاراتی هایی که آثار حوزوی رو منتشر میکنن اساسا نیازی به مجوز گرفتن مجوز ندارن، بعضی ناشرها به اصطلاح خود مجوز هستن، ولی آثار ادبی و این حرفا اگر بخواد منتشر بشه ارائه میدن به اداره ارشاد همونجا، کارشناسای اونجا نظر میدن. ولی خب این اتفاق نشون میده که اگر هیئت کارشناسی هم در اون اداره ارشاد استان قم وجود داره، اساسا نظر کارشناسی نداره، بیشتر نظر سانسورچی داره که یک وقت چیزی خلاف مثلا موازین اسلام منتشر نشه.
خیلی کوتاه تو یه جمله میتونی به من بگی واکنش ناشر چی بوده؟
واکنش ناشر واکنش عجیبی بود از این به این قصد که این بخشی از داستان بوده و شما بیاین کل داستان رو بخونید بعد قضاوت بکنید، که خود همین هم کاربرا ریختن توی اینستاگرام ناشر و به باد دشنام گرفتن و
که چه پیامدهای خطرناکی میتونه برای کودکان داشته باشه. سپاسگزارم از رضا شکراللهی که من رو همراهی کرد و همینطور شما که در این بخش خبری همراه من بودید. روز و روزگارتون خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.